جلسه خارج و اصول 21/11/92.
اسمش کرد احمد؟
نه نه حجا فقه و اصول یه ساعت باشه، همون فقه اکبر هم یه ساعت، هفتا
نه فقه و اصول هفتا نه باشه،
فقه و اصول با هم باشن بهتر آجا.
خیلی خوب،
اگر
چشم کلاس جمع کسی میاد
نشستن
ما کلاس داریم موقع دیگه بیاد. من صبح میرم الان درس ما هم که امروز میومدی گفتم با احمد
یه جمع اینا
حالا حاجی فرمان امشب بمونم
چا؟ امشب مشاوره دارم بعدم میرم مرکز تو جلسه داشته
یه بشه نمیدونم مطالبه
بم بدم. باشه چش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. داشتیم فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه را در باب متعلق امر و طلب بررسی می‌کردیم. فرمایش ایشون به اینجا رسید که ما معقولات اولیه، معقولات ثانی منطقی را مفاهیم ذهنی به ما هو ذهنی می‌دانیم، معقولات اولی را مفاهیم خارجی به ما هو خارجی می‌دونیم و معقولات ثانی فلسفی را مفاهیمی می‌دونیم که واسطه بین این دو هستن، ولی برای صدق اونها نمیتونیم مسئله عروض ذهنی و اتصاف خارجی را مبنا قرار بدیم، کما اینکه نمیتونیم در صدقشون مسئله قالب ذاتی ذهن را مبنا بدانیم و بگیم اینها مفاهیمی هستند که قالب‌های ذاتی ذهنند، حالا چه ذهن بشر، چه علم واجب، چه عقل اول، هر جا این حرف زده بشه باز غلطه، چون اینها به ضرورت صادقن، حتی اگر تعقل نشن توسط عاقلی، و چون صدق بعضی از اینها ربطی به وجود نداره باید برای اینها یک صدق ذاتی فراتر از وجود قائل بشیم، مثل صدق مفهوم امتناع یا صدق مفهوم ضرورت و اینجور چیز، امکان و اینجور مطالب. بله؟ حالا که ایشون نگفتن دیگه، مبنا اینه دیگه، ما یه صدق فراتر از واقع خارجی داریم. دیگه معقول ثانی فلسفی میشه دیگه قاعدتا اینطوری، منتها نیست که گردن ایشون بذاریم، حالا ما چون در مقام نقلیم یه مقداری دقت میکنیم. خدمت مبارک شما عارضم که بعد فرمودن ما سه دسته مفاهیم دیگه داریم. یک دسته مفاهیمی هستن که ذات الاضافه الالخارجن، یک دسته مفاهیمی هستند که ذات الاضافه به مفاهیم کلی هستند. حالا من اول مراد ایشون رو عرض میکنم با یک کمکی، چرا دسته شیشم هم دارن، صفحه 401 لحظه کنید، فهازهی اقسام خمسه للاعراض و هناک قسم سادس و هو الاعراض و ذهنیه التي تكون حالتن لکیفیت لحاظ شهر خارجی. خدمت مبارک شما عارضم که حالا اونا خیلی فعلا محل ابتلاء ما نیستن، هرچند بعدا اشاره میکنیم، بهشون میفرمان که در کنار اون سه تا مفهوم که معقول ثانی منطقی و معقول اولا و معقول ثانی فلسفی هن، شماره هاشون هم تو عبارات ایشون همین طوره که من عرض کردم، اسم اول ذهنیه به ما هو ذهنی، قسم دوم خارجی به ما هو خارجی، و قسم سوم یک حالت برزخ بین این دو قسم. میفرمان که ایشون میفرمان یک قسم مفاهیمی داریم که اضافه میشن به واقعیت خارجی، و این مفاهیمی که ذات الاضافه هستند به واقعیت خارجی، حالا عرض کردم در مقابل مفاهیمی هن که اضافه میشن به مفهوم کلی. حالا اول من مراد ایشون رو توضیح میدم، بعد یه چند تا نکته تو عبارات ایشون هست اونو عرض میکنم. ایشون خلاصه فرمایشش برای فرق بین این دو دسته و فرق اینا با معقولات ثانی منطقی، چون متاسفانه اینها را در ذیل معقول ثانی منطقی درج میکنن، اینه که میفرمان اینا با هم فرقشون چیه و فرق اینا با معقول ثانی منطقی چیه. اولا مفاهیمی که اضافه میشن به واقعیت خارجی، مثال میزنن مثلا به حب علی علیه السلام و بغض معاویه مثلا، اینا خلاصه فرمایششون. اول من روح و اس فرمایششون رو منتقل کنم به دوستان، بعد حالا عباراتش. در هر دو بخش ما با یه چیزی مثل حب کار داریم به تعبیر ایشون، یعنی قسم پنجم هم که میخوام بگن نمیگن طلب، میگن روح طلب، مثل حب، چون طلب خودش امر اعتباریه، اول روح طلب یعنی حب رو درست کنیم. ایشون میخوام بگن که ما حب را یک مفهوم ذات الاضافه میدانیم، اما یه بار اضافه میشه به موجود خارجی، یه بار حب به دروادی طلب نمیتونه اضافه بشه به واقعیت خارجی. حالا میگیم چرا. بلکه حب به دروادی طلب چون قرار مبنای طلب قرار بگیره، محبوبش خارجن معدومه، لذا نمیشه ما حب به دروادی طلب را بزنیم به یه امر خارجی، چون اون اشکال معروف تحصیل حاصل پیش میاد. برخلاف حب نسبت به یه امر موجود در غیر وادی طلب، چون دیگه طلب نیست که بخوایم مشکل تحصیل حاصل داشته باشیم. وقتی ما میگیم حب علی علیه السلام، حب ما به یه واقعیت خارجی میخوره، عیبی هم نداره، مضاف به یک واقعیت خارجی میشه این حب. مسئله طلب هم توش نیست که بگیم تحصیل حاصله، نه، حب ذات الاضافه است و چون محبوب موجوده و باب هم باب بفرمایید طلب نیست، مشکلی به نام مسئله تحصیل حاصل نداریم. اما اگر حب در باب طلب بود، یعنی قسم پنجم، نمیتونه محبوب ما امر خارجی باشه، چون اگر محبوب ما امر خارجی شد اون موقع گرفتار مسئله تحصیل حاصل میشه. بنابراین به تعبیر ایشون باید بین قسم چهارم که حب میخوره به یه امر خارجی و محبوب موجودی وجود داره، و بین قسم پنجم که حب میخوره به یه امری که اون امر خارجن وجود نداره، لذا متعلق حب و یک مفهوم کلی ذهنی باشه. از یه طرف حب ذات الاضافه است، از یه طرف چون تو وادی طلبه نمیتونه به موجود خارجی بخوره، لذا میخوره به یک امر کلی و ذهنی. بر اساس این اصل فرمایش ایشونا، بر اساس این اصل میخوان بگن ما در قسم چهارم در واقع یه عنوانی داریم به نام حب که خورده به یه واقعیت خارجی موجود، اما به تعبیر ایشون معناش این نیست که خارج متعلق در واقع علم ماست، نه، خارج متعلق علم ما نیست، ذهن به ما هو و ذهنم متعلق علم ما نیست. لذا فرقش با قسم معقولات ثانیه منطقی در همین یه جمله است از نظر ایشون، که در معقول ثانیه منطقی مفهوم ذهنی به ما هو ذهنی متعلق علم ماست، ولی اینجا مفهوم به ما هو اینکه یک امر ذهنی محض متعلق نیست. از این فرقش با این به ما اینکه مضاف به یه واقعیت خارجی و محبوب موجوده متعلقه، ولی تعلقش به این محبوب خارجی هم سبب نشده که خارج بیاد وسط مستقیما به تعبیر ایشون. بعدم میگن خلاصه وجدانن این مطلب درسته، برهانن هم درسته. وجدانن درسته به خاطر اینکه ما در مواردی که خطا میکنیم خب بیداریم، اما فکر میکنیم محبوب ما موجوده ولی وجود نداره، باز مسئله به هم نمیخوره. اگر خارج مستقیما طرف بود در اینجور موارد که خارجی وجود نداره باید این قضیه به هم میخوره، به هم نمیخوره. از اون طرف هم ایشون میگه برهان هم داریم بر این که چون حب یک امر ذات الاضافه است، در همه مراتبش حتی اونجایی که در ذهنه طرف اضافهش نباید بین بره، که طرف اضافهش محبوب خارجیه، طرف اضافهش محبوب خارجی. لذا ایشون تو تحلیلشون جان برهانن به خاطر اینکه خب یه امر ذات الاضافه است و این امر ذات الاضافه طرفش محبوب خارجیه، این محبوب خارجی ولو وقتی خب در ذهنه چون طرف اضافه است از بین نمیره، ولی این طور هم نیست که خود خارج بیاد وسط، چون اگر این طور بود در مواردی که ما خطا میکنیم و محبوب خارجی معدومه باید ما مشکل پیدا میکردیم توی این خلاصه شکل گرفتن این عنوان حب بمون. ببینیم مشکل نداریم. پس فرقش به تعبیر ایشون با میگه اون وجدانن ما میفهمیم در مواردی که وجدانم دیگه برهانه اینجا برای ایشون فرق نمیکنه، وجدانن میبینیم، وجدانن میبینیم وقتی محبوب خارجی نداریم عنوان حب به ما سر جاشه. یک از اون طرفم برهانن میدانیم این مفهوم ذات الاضافه تو همه مراتبش حتی وقتی در ذهنه باید طرف اضافه داشته باشه. چرا؟ چون از عناوین ذات الاضافه است. حالا دیگه مکملن تعبیر ایشون به وجدان و برهانه. حالا اگر این دوتا رو یه بیان رو هم بذاریم و تلقی کنیم خب دیگه نقل فرمایششون این طور هست. حالا به این میرسم. لذا ایشون وقتی میخواد جمع کنه میگه پس که انه اینجا من یه عنوانی دارم که این عنوان فانی در خارج، ولی فنایش در خارج، خارج و مستقیم وارد کار نمی کن. تعبیر روشنش. ولی در قسم پنجم، در قسم پنجم باز از این جهت که من با مفهوم ذهنی دارم کار میکنم مثل معقولات ثانیه منطقیه، ولی از این جهت که معقول ثانیه منطقی توش حیثیت اضافه دیده نمیشه، نه معقول ثانیه منطقی مفهوم ذهنی انسان است به ما اینکه مفهوم ذهنی ایشون میفرمان، ولی در قسم پنجم مفهوم ذهنی مثلا صلات محبوبه، خب خورده به این مفهوم ذهنی، اما این مفهوم ذهنی به تعبیر ایشون چون در وادی طلبه از اون طرف به خارج سرایت نکرده این صلات، چون اگه به خارج سرایت میکرد میشد قسم چهارم که خب خورده به یه امری که موجود خارجیه، نه این با طلب جور در نمیاد چون مسئله تحصیل حاصل درست میشه، به خارج نرفته. ولی چون تعبیر ایشون اینه، ولی چون صلات به ما این که موجود ذهنیه نمیتونه محبوب باشه، یعنی صلات ذهنیه به ما این که ذهنیه باز متعلق حب به باب طلب نیست. چرا نیست؟ چون موقع طلب بی معناست، این که هستش پس صلاتی که الان مورد حبه نه یه مفهوم ذهنیه، به ما این که ذهنیه که بشه قسم معقول ثانی منطقی، نه این که مضاف به خارجه مثل حب علی علیه السلام که حب به یه امر موجوده به تعبیر ایشون. پس چیه این وسط؟ میگه اینجا من یه صلاتی دارم، صلات به تعبیر فنی ایشون به حمل اولی دارم که در مقابل صلات به تعبیر ایشون به حمل شایع، یعنی صلات به ما اینکه یک موجود ذهنی است، قرارش میدم و این صلات به حمل اولی را میتونم فانی در خارج بدانم، ولی فنایش در خارج سبب نمیشه اضافه به خارج چک بگیره، نه، فنایش در خارج سبب میشه خارج بشه مصداقش. حالا ببینید، حالا فرق چهارمی و پنجمی تو بیان ایشون اینه که از آنجا که متعلق حب در قسم چهارم واقعیت خارجی است، باب طلب نیست، تعلق حب به واقعیت خارجی موجود مشکل نداره، یعنی اشکال تحصیل حاصل توش نیست، معلوم هم هست که چون حب خورده به یه واقعیت خارجی به تعبیر ایشون، عنوان ذهنی به ما هو و ذهنی هم نیست مثل معقول ثانی منطقی، ظرف ذهن ولی به ما هو و امر ذهنی نیست. در قسم پنجم حب خورده به یه عنوانی که این عنوان از یه طرف چون حب به باب طلبه نمیتواند ذهنی به ما هو و ذهنی باشد، چون معنا نداره اون موقع طلب که هستش، نمیتواند مضاف به واقعیت خارجی باشد چون تحصیل حاصل پیش میاد. بنابراین ایشون میگه ما در این قسم پنجم عنوان کلی صلات را متعلق حب میدانیم، حبی که میخواد روح طلب تلقی بشه، و این عنوان کلی صلات که متعلق حبه به خاطر فنایش در خارج سبب میشه خارج مصداق او باشه، و چون فنایش در خارج سبب میشه که خارج مصداقش باشه نه خارج طرف اضافهش، به تعبیر ایشون نه مشکل تحصیل حاصل هست نه مشکل دومی که حالا بعداً بهش میپردازیم که ماهیت من حیثیه لیست الهیه لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، همون اشکالی که آخون مطرح میکرد که بعداً ذیل فرمایش آخون اینو بررسی میکنیم، این اصل فرمایش ایشون. پس نتیجه میگیریم قسم چهارم شبیه معقولات ثانی منطقیه، با این فرق که اضافه به خارج او را از مفهوم ذهنی به ما هو و ذهنی جدا کرد، ولی فرقش با قسم پنجم اینه که خورده به امر موجود خارجن و موجود خارجی را طرف اضافه او کرده. قسم پنجم چون روح طلبه و مشکل تحصیل حاصل داره به امر موجود نمیتونه بخوره، میخوره به مفهوم ذهنی، اما نه به مفهوم ذهنی به ما اینکه موجود ذهنیه چون مشکل داره، بلکه به مفهوم ذهنی به ما اینکه مرآت و فانیه در خارج. یا نه؟ فرقش یه جمله بود، تعلق حب به امر موجود جانم؟ نه ببینید، میخوام به ایشون اشکال بگیریم، نه ایشون حالا همینقدر فرقش واضحه. ایشون میگه حبی که در وادی طلبه چون میخواد مبنای طلب باشه به امر موجود نمیخوره. چرا؟ نه نه گفت خب او حب عنوان حب با علی، حب خورد به علی ابن ابی طالب موجود صلوات الله علیه. نه 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 ببینیم چه اشکال، اجازه بدید. ایشون خلاصه حرفش اینه، میگه من یه حب دارم، حب رو میتونم تارتن به امر موجود بزنم تارتن به امر معدوم، اینا با هم فرق داره. حب ذات الاضافه است، اما طرف اضافه تارتن امر موجوده، این حب تو باب طلب نمیاد. حبی که میخوره به امر معدوم خارجن اون تو باب طلب میاد چون مشکل تحصیل حاصل نداره. این اصل فرمایششونه. منتها حالا اول اجازه بدید من یه دو تا نکته عبارتی هیچ جا ایشون میگه در هر دو جا خارج خب همینه. حالا اینا میشه سوالات ما، اجازه بدید اول خود فرمایششون رو فهم کنیم. پس آقا از نظر ایشون عناوین ذات الاضافه مثل حب علا قسمه تارتن متعلقن به امور موجوده، این گروه حب ها روح طلب نیستن. جا حالا ببینیم به کجا میرسیم. این عنوان حب به امر موجود یک وادیه که این دیگه روح طلب نیست. حب به امر بفرمایید معدوم روح طلبه، طلب اینجا شکل میگیره و چون به امر معدوم خارجی حب تعلق گرفته و نمیتونسته تعلق بگیره، خورده به یک عنوان کلی ذهنی، ولی نه کلی ذهنی به ما این که ذهنیست، چون کلی ذهنی به ما این که ذهنیست به تعبیر ایشون محبوب نیست، منات نداره، ملاک نداره. حالا یه تعبیری دارم من بعدا تعبیرشون عیناً براتون عرض میکنم، چون اونجا جا بله خب همینو گفتن دیگه، گفتم به ما این که موجود ذهنیست تحصیل حاصله. این اصل فرمایششون، منتها تو این فرمایششون یه چند تا حالا اشکال نمیخوایم بگیریم، عبارت هست یکم مبهمه. حالا بذار من این دو سه تا نه حاج آقا اینطوری در نمیاد، حالا عرض میکنم اجازه بدین. محضر شریف شما عارضم که عنایت بفرمایید. از نظر عبارت حالا دیگه ما اینا رو قاعدتا چاره ای نداریم اصل مطلب ایشون رو تلقی کنیم. از نظر عبارت ایشون قسم دوم را توجه کنید، قسم دوم را که تعبیر فرمودن به این که ما به یه امر موجودی میزنیم ولی اون امر موجود مستقیماً طرف حب ما نیست، لذا اگر هم اشتباه کنیم در قسم چهارم، پنجم گفتم نه عذر میخوام، قسم چهارم این که گفتن حب میخوره به یه امر موجودی ولی اون موجود مستقیماً طرف ما نیست، به همین دلیل اگر خطا کنیم و محبوب خارجی هم وجود نداشته باشه مسئله ما حله به تعبیر ایشون و مشکلی پیدا نمی کنیم وجدانن، پس معلوم میشه که ما تو هیچ مرحله ای با خارج کار نکردیم، نه تو متعلق یعنی علی، نه تو حب یعنی خود حب، خارجی در کار نیست اصلا، لذا ما به تعبیر ایشون مسئله مون مستقیما به خارج نمیخوره، ولی عنوان ما فانیه در خارجه، تعبیر فنا دارن اینجا. اینجا یه عبارتی دارن، این عبارت یه مقدار مشکل داره. تعبیرشون اینه، میگه وقتی میخواد فرق قسم چهارم و با قسم معقولات ثانیه منطقی بگه اینطوری میگه، میگه خلاصه در قسم چهارم میفرماد که لکن نها تختلف انها، این قسم چهارم از قسم معقولات ثانی متفاوت به این که فی ان تلک العوارض تعرض علی الصوره به ماهیه صورتون و مفهوم، منطقی ها میان سراغ صورت به ما این که صورته، فتصور الانسان به ماهو و تصورون و مفهومون یکون کلی یا ای به ماهو و هوه خب. و حاضه العوارض تعبیرشون اینه، تعرضها عارض این صورت میشن به ما هی مرآت و فانیه فی الخارج، به ما اینکه این عناوین مثل علی علیه السلام مرآت خارجه فانیه در خارجه، و لذالک یکون الوجود الخارجی معروزن بالعرض لها و معروزها الحقیقی و ذاتی نفس و صوره از ذهنیه، که بشه این فعلا روشن مطلب. ما تو قسم چهارم حب رو زدیم به عنوان صورت ذهنی علی علیه السلام، ولی علی علیه السلام فانی در خارج، ولذا خارج شد چی؟ آقا معروض بالعرض، معروض بالعرض. دقت کنید این این عبارت رو تو قسم پنجم هم داره. بعد ولی یه دو تا نتیجه مختلف ازش گرفت. فعلا خود سیستم مطلب ایشون رو من دارم عرض میکنم، ببینیم آخر کار میخوان چی بگن. ایشون نگاه کنید میگن، میگن این قسم فرقش با قسم اول و قسم چهارم، قسم پنجم حالا داریم عبارتشو میخونیم، اینه که لکنه یختلف عن الاول، اول یعنی معقول ثانی منطقی، قسم پنجم از معقول ثانی منطقی متفاوته به چی؟ فی انه یتعلق بالمفهوم بما هو مرآتون لا بما هو هو. خیلی خوب، پس از معقول ثانی منطقی تفاوت کرد به این که الان مرآته، ولی معقول ثانی منطقی مرآتیت نداره. و یختلف عن الرابع فی انه لیس له معروض بالعرض. چطور شد؟ اگر به ماه و مرآتونه، حالا از این هم عبارت روشن‌تر دارن، اگر منات این قسم اینه که در قسم پنجم من حب زدم به صورت صلات، ولی صورت مرآتی صلات، صورت فانی صلات، چطور صورت مرآتی صلات بی معروض بالعرضه اما صورت مرآتی علی علیه السلام معروض داره؟ دقت کنید ببینید. و انما له معروض به ذات الذی هو نفس المفهوم الکلی. ببینید چرا میگه ندارم؟ میگه چون تحصیل حاصل پیش میاد. خب اش بیاد، شما سیستم چه اقتضا میکنه؟ اگر این متعلق حب شد عنوان، بفرمایید، ذهنی به ما هو مرآت و به ما هو فانی، اینطوری پایین تر هم همینو توضیح میده. ببینید به قول خودش میگه، میگه به هازا، این که من میگم میخوره به یه عنوان کلی، ولی این عنوان کلی در واقع به تعبیر ایشون مرآت و فانیه، اما خارج رو طرف نسبت قرار نداده. ایشون میگه به هازا با این تعلیل من اون عویسه طلب حاصل حل میشه. چطوری حل میشه؟ اینطوری توضیح میده و اون عویسه اینه: وهیه شبهتون فی قبال البدیهیه من ان طلب اذا کان متعلقا بالمفهوم بما هو هو فهذا غیر مفید للمولا بل هو حاصل فی ذهنه، و اذا کان متعلقا بالموجود الخارجی فهو طلب الحاصل. ایشون میگه اینو ما حلش میکنیم. چرا؟ فان طلب متعلق بالمفهوم و صورت ذهنیه بما هو مرآتون و به ما هو مرآتون و به ما هو فانن فی الخارج. ای بعد اینو معرف کنه بالحمل الاولی، حالا اصطلاحش فعلا بمونه، اول مطلب رو یاد بگیریم. پس ما از نظر ایشون در قسم خامس مشکل رو داریم با چی حل میکنیم؟ با تعلق طلب به عنوانی که اون عنوان مرآت و فانیه. فنائش مبناست. در قسم چهارم هم داشتیم فارق قسم چهارم رو با قسم معقول ثانی منطقی اینطوری میگفتیم، میگفتیم یه بار به ما هو هو است، یه بار به ما هو مرآت و فان. اگر منات هو هو در مقابل به ما هو مرآتون و فاننه، اگه این مناته، این مناتو که شما الان هم برای قسم، حالا اون نکته رو این بمونه، حالا خواهش دارم الان اجازه یه لحظه خدمت شما میگم. باشه چا عرض من تمام بشه، الان من خدمت، بله عرض میکنم اجازه بدید. چشم بعد گوش میدم فرمان شما رو. عرض من تمام بشه، حالا یه اشکالی که اینجا هست اینو ما میتونستیم حل کنیم. ما تو بیان ایشون اصل فرمایش ایشون رو اینطوری خواستیم حل کنیم بدون این کلمات، به این که حب به موجود روح طلب نیست، روح طلب حب به معدوم خارجی. ایشون اصل حرفش اینه، میگه حب اگر به موجود بخوره اشکالی نداره، اما اینجا دیگه طلب نمیشه کرد با این حب. اما اگر حب رو بزنیم به کجا؟ به چیزی که خارجاً وجود نداره، مجبوریم با عنوان ذهنیش کار کنیم، با عنوان ذهنیش کار کنیم. این بدون این کلمات مرآت و فنا، چون کلمات مرآت و فنا متاسفانه هم در قسم چهارم اومد هم در قسم بفرمایید پنجم. یه گیر دیگه هم داریم، این گیرم عبارتی دقت کن. بعد ایشون میگه فنا یعنی حمله اولی. ایشون میگه وقتی من میگم عنوان صلات محبوبه، صلات به حمل شایع یعنی مفهوم ذهنیش که محبوب نیست، بلکه صلات به حمل اولی محبوبه. صلات به حمل اولی میتونه فانیه در خارج باشه، آجا اجازه بدید. صلات به حمل شایع به تعبیر ایشون یه موجود ذهنیه، این که به درد نمیخوره. صلات به حمل اولی فانیه، میتونه مرآت خارج و فانیه در خارج تعبیر ایشونه. بگی تعبیر سنگینتری هم دارن، تعبیرشون میکنید به ما هو مرآتون این فانن فل خارج ای بالحمل الاولی و لذالک لم یکن المطلوب هو نفس المفهوم بالحمل الشایع از لیس هو مستاقا للمفهوم بالحمل الاولی. ایشون میخواد بگه صلات به حمل شایع ذهنی که صلات نیست، مستاق صلات نیست، صلات به حمل شایع ذهنی بگو کیف نفسانی که پیش نمیگن صلات. اونی که صلاته، آقا صلات به حمل اولیه و صلات به حمل اولی فانیه. خیلی خوب، عیب نداره، باز فعلا ما بعدا با اینا کار میکنیم، فعلا خود مطلبشون رو بفهمیم. پس آقا در قسم پنجم صلات به ما این که مرآته، به ما این که فانیه، به ما این که حاکیه از خارجه، محبوبه، یعنی صلات به حمل اولی. در مقابل صلات به حمل اولی کدوم صلاته؟ صلات به حمل شایع. صلات به حمل شایع یعنی چی؟ یعنی صلات ذهنی. صلات ذهنی مستاق صلات نیست. بعدن هم که ایشون میخواد حرف آخوند و بعد رد کنه همینو دوباره میگه، قد عرفت ان طلب لا يتعلق بالخارج بل به صورت ذهنیه لکن بالحمل الاولی لا بالحمل الشایع، ای به ماهی فانن فی الخارج و المفهوم بالحمل الاولی لا یستق الا علی المستاق الخارجی لا علی المستاق ذهنی. حالا ما بعدن اینم درست میکنیم، میخوام کلمات یاد بگیرید. حمل اولی یعنی فنا، حمل شایع یعنی چی آقا؟ صورت ذهنی. دلیل چیه؟ میگه صلات به حمل اولی بر ذهن صد نمیکنه، صلات به حمل اولی فقط بر خود. این 100% برعکس وجود ذهنی ها، حواستون باشه، دقت کنه. صلات به حمل اولی بر ذهن صدق نمی کنه، چون ذهن صلات ذهنی از مقوله صلات نیست. حالا انسان بگید که نرید تو مفاهیم اعتباری، انسان به حمل اولی برش میتونه بر خارج صدق کنه، اما انسان به حمل اولی بر مفهوم ذهنی انسان صدق نمی کنه، چون مفهوم ذهنی انسان که از مصداق انسان نیست به تعبیر ایشون. حالا این کلماتو میگه، حالا همین کلمات تو قسم رابع یه طور دیگه شدن، فنا اومده ولی فنا را نکرده حمل اولی. به این تعبیر ایشون تو همون قسم چهارم این بود، میگفت به ماهی مرآتون و فانیتون فی الخارج و لذالک یکون الوجود الخارجی معروزن بالعرض لها و معروزه الحقیقی و ذاتی نفس و صورت. بعد میگه فصورت و ذهنیه بالحمل الاولی هو المعروض بالعرض، خب فنائه، و بالحمل الشایع هو المعروض بالذات. انصافا دیگه این کلمش روشن نیست. اگر حمل شایع، عذر میخوام اجازه بدید، اگه به حمل شایع، اگر به حمل شایع، عذر میخوام نه آجا اصلا تو بیانات علامه عزیز، حالا اجازه بدید تا ببینیم. اگر به حمل اولی، اگه به حمل اولی معناش فناء، خواهش دارم اجازه بدید، اگه به حمل اولی معناش فناء، یعنی شما وقتی میخواید به ماهو و مرآت و به ماهو و فانن بگید، میگید ای بل حمل اولی در مقابل حمل شایع که به ماهیه صورت و صلاتو میگم ذهنیه، این حمل شایعه. خب شما قرار شد چه در قسم چهارم صورت ذهنی را به ماهیت ذهنی مبنا قرار ندید، صورت ذهنی را به ماهیت مرآت و به ماهیت بفرمایید فانن مبنا قرار هرونجا عملم چیه این بسط؟ لذا من حالا کلمات و عبارات ایشونو فعلا اینطوری معنا نکردم، اومدم گفتم آقا حبی داریم که به موجود خورده، این اشکالی نداره، حبی داریم که به معدوم میخوره، معدوم خارجی. کدوم حب؟ روح طلبه. من میخوام از کلمات مقررین بیام کنار، اصل مطلب ایشون اول تعقل کنم. گفتم من رو بعضی از عباراتشون اشکالاتی هست، ما اشکالات عباراتی نمیخوام بگیرم، روح فرمایشیشون اینه. حب، حب و علی علیه السلام میتونه به امر موجود بخوره، هیچ اشکالی نداره، چون بعدن هم یه جای دیگه هم اینو تصریح میکنن، میگن آقا به خلاف مثل شوق بل حب المتعلق بل ایمان که حب بل ایمان که حب بنا لعلی و بغزنا لمعاویه فان له معروض بالعرض و هو الوجود الخارجی. ایشون میخواد بگه آقا من، یعنی من از کلماتی که بیام بیرون اینطوری میشه فرمایش ایشون، میخوام اشکال کلمی ای اصطلاحی نکنم، چون ممکنه کسی جعل اصطلاح بخواد بکنه، من اونو کار ندارم، هرچند یه اصطلاح دو تا در دو جا جعل نشده، یعنی یه بار اصطلاح اینطوریه یه بار یه طور دیگه است، ولی من اینا رو میذارم کنار. اصل مطلب رو بگیرین، اصل مطلب این میشه پس من در قسم چهارم چی دارم؟ حب به موجود خارجی دارم. حب به موجود خارجی مبنای طلب نیست. چرا؟ چون طلب توش طلبه و نمیتونه طلب با خارج ارتباط مستقیم حتی غیر مستقیم برقرار کنه به نظر ایشون، چون تحصیل آسف میشون. طلب نمیتونه با خارج ارتباط مستقیم به ارتباط غیر مستقیم برقرار کنه، چون مسئله تحصیل آسف. یعنی من اگه بخوام از کلمات بگذرم، از اصطلاحات بگذرم، اصل فرمایش ایشون رو اینطوری معنا میکنم. ایشون میگه اگر طلب بخواد به خارج بخوره به ذات یا بالعرض، طلب بخواد به خارج بخوره تحصیل هاسه، لذا حبی که روح طلبه با خارج بی ارتباطه، خارج مستاقشه. اما حبی که روح طلب نیست، مثل حب علی علیه السلام امر موجوده، این حب به امر موجود با خارج ارتباط برقرار میکنه بالعرض. ببین اصل مطلب ایشون رو اینطوری درست میکنیم که دیگه از توی بفرمایید کلمات اصطلاحات بیایم بیرون. میگیم آقا یه حب داریم که میخوره به امر ذهنی به ذات، میخوره به خارج بالعرض، این حب به موجوده. یه حب داریم جا چی؟ نه دیگه. معقول ثانی فلسفی همه مراتب رو میگیره، یعنی فقط مال خارج نیست،
یه طرفش تو خارج
نه نیست، نه نه یه طرفش تو خارج نیست بابا، معقول ثانی فلسفی یه طرفش هم تو خارج نیست، همه مراتب واقع رو میگیره. بعد اگه خواستید اینو توضیح میدم دوباره، اول فرمایششون جمع شه. آقا عنایت کنید، پس حب به من در مورد امیرالمومنین خورد به یه امر ذهنی، ولی بالعرض خارج شد، مصداقش شد، با خارج وصل شد. در حبی که روح طلبه، حبی که روح طلبه، نه دیگه خارج، نه به ذات، نه بالعرض. دیگه کلمه فنا، مرآتیت، حمل اولی عیل فنا در مقابل حمل شایی که واقعیت ذهنیه، من از اینها فعلا خلاصه قصد نظر میکنم که اصل فرمایش این فقیه اصولی بزرگوار رو ما بفهمیم. اصل فرمایش ایشون این دو تا جمله است که آقا نه ما یوجد فی الخارج یصبح مصداقا لمعروض طلب، لا انه معروضه لا بالحقیقت و بالذات و لا بالعرض، و هازا به خلاف مثل شوق و الحبی که متعلق به ایمانه، مثل حبنا لعلیین و بغزنا لمعاویه، فان له معروض بالعرض و اول وجود الخارجی للمعبود، که و به هازا تندفع الشبهه. میخواد بگه چون در حبی که روح طلبه من با خارج کاری ندارم، نه به ذات و نه بالعرض، با ذهنم به ما این که ذهن کار ندارم مشکل ندارم، ولی در حبی که به امر موجود میخوره ولو این که حقیقتاً به ذهن خورده، به ذهن خورده ولی خارج بالعرض طرف اضافه شه. ببین این دیگه اوج درو، یعنی من از کلمات میگذرم و الا شما نگاه کنید اینجا فنا هست اونجا هم فنا هست، به ما این که فانیه و مرآته اینجا هست اینجا هم هست، اینجا به ما این که فانی و مرآته شده به حمله اولی، اینجا به ما این که فانی و مرآته، یعنی بعد اینجا در این حالی که فنا وجود داره گفته خارج بالعرض هم نیست، اینجا فنا بالعرض رو اوورد در قسم چهارم. در قسم پنجم فنا اومد اما حالا من کلماتو میذارم کنار که گیر نکنم، اینا میخوام بذارم کنار، چون ما تو سیستم حمله اولی یاد میگیریم که ماهیت من حیث و هیه هم در خارج هم در ذهن، در فضای متوسط، در فضای عدق، نه در خارج نه در ذهن. یعنی ما دو تا فضا بیشتر اونجا درست نمی کنیم و اصلا میگیم این چون هم در خارج و هم در ذهن وجود ذهنیه، یعنی اینا رو درست میکنیم. ما حالا از این کلمات و اصطلاحات همه میریم کنار، من غایت کمکی که به فهم فرمایشات ایشون با قصد نظر از اصطلاحات و کلمات، چون حتما شما با دقت بخونید تا حالا چیزی که حالا میخوام بعدن بررسیش کنیم، یه وعده بدم به شما که بعدن زروش فکر کنید، دقت کنید آقایان، ما اینجا مسئله مهممون اینه، آیا اگر من حب را این عناوین را آوردم مجازم اینا رو با معقول ثانی مقایسه کنم؟ بعد مسئله موجود و معدوم تکلیف بالعرض را روشن کنه؟ یا اصلا من روز اول که آمدم معقولات رو ستا کردم، حق اینه، اینا ایشون که نه معقولات اولا را از فضای ذهن بیرون برده مطلقا، هر چی میاد تو فضای ذهن، لذا هیچ طرف مقایسه معقول ثانی منطقی با اختلافاتی، در صورتی که اونی که فلاسفه در معقول اولا میگفتن که خارجه به ماه و خارجه، بعدم معقولات اولا را به معقولات عشر تقسیم میکردن، مفاهیم ذات الاضافه را تحلیل میکردن، اونجا تو سیستم اصلا اینا را از ابتدا همه را تو کدوم وادی باید جا بدیم؟ اینی که من اینا را کردم چهارم و پنجم، حالا با همه دفاعی که ما کردیم، اگر خب اول اون سازمانه را باید درست کنیم. دیشب یه جمله عرض کردم که اگر کسی اضافه به خارج را به خود ظاهرش عکس کنه، که بعضی از تعابیر ایشونه که خیلی خراب میشه، اگر اضافه به خارج را فنا و مرآتیت معنا کنه، چهار و پنج خراب میشن، دوتا دیگه نیستن. ولی حالا میخوام نکته عمیق‌تری روش فکر کنید. ببین این که من اضافه را وجود ربطی بگیرم یک، این که اضافه را فنا بگیرم و با مبنای فنا که در چهار هست در پنج هست بخوام کار کنم، یه محضور دارم، تفکیک نمی کنم. اما اصل مسئله اینه، من اینا رو باید با معقول ثانی منطقی قیاس کنم. پس من تکلیف ذهن را نسبت به معقولات اولا اول باید از ایشون سوال کنم. بالاخره شما این معقولات اولا را که میگید خارجیه به ماهو و خارجیه، ذهن اینجا چه کار است تو معقول اولا؟ ذات الاضافه رو ولش کنید، انسان، حرارت، برودت، شما از اول طرف قیاس رو کجا قرار دادید؟ ببینید من دیگه شما رو از اون گردنه اشکال لفظی و کلمه‌ای و نمیدونم عنوان شایع و اولی شایع به اینه، شایع به اونه، اونه چی کارش کنیم اینه. اینا همه گذشتیم، حب موجود و حب معدوم رو هم فهمیدیم، مبنای تقسیم رو هم فهمیدیم که اصل مسئله اون در بیاد. اما حالا سوال در واقع این دو سه تا سواله، اگر اضافه به معنای خودش نیست مضاف الی الخارج، چون خارج بالعرض نهایتا، بالعرض دیگه اضافه توش نیست، نسبت توش نیست، ولش کن. اگر به ذات ذهنه، یه مفهوم ذات الاضافه ذهنی دارم و منظور من از اضافه الی الخارج فناء فی الخارجه، کما اینکه منظور من تو قسم پنجم فناء مرآتیته، حالا با هر اسمی تعبیرش کنید، ضمن اینکه 4 و 5 میره یک طرف، جدا شدنشون دیگه خیلی سخته چون مبنا میشه فنا. آیا این سازمان جاش کجاست؟ من باید اینا رو ببرم با معقول ثانی منطقی مقایسه کنم، بعد بگم اولا که نیستن، ثانی فلسفی هم که نیستن، منطقی هم با این فرق ها. یا اگه این کارو میخوام بکنم، خیلی خوب معقولات اولا رو بگید، نسبت ذهن و خارج چطوری میشه اونجا؟ اگر من اونجا تو معقولات اولا گرفتارم که گیر میکنم، باید اصل مسئله رو اونجا درست کنم. اگر من آمدم تو معقولات اولا، تو معقولات اولا میخوام چطوری کار کنم؟ معقول اولا را و مسئله معرفت شناسی را به اصطلاح تو فضای معقول اولا چطوری ذهن رو درست میکنم؟ خدا بیامرزه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی یه جمله دارن تو اصول فلسفه، میگن انسان هیچگاه از ذهنش بیرون نمیره. تو فضا، تو علم حصولیش، یعنی تو اونجایی که من علم حصولی رو به رسمیت میشناسم. اینو حالا یه عنایتی روش بکنید ما ببینیم، چون اصل کار خرابه. بله، حالا اگه علم حصولی جمع شد که عرض کردم، من الان دارم با علم حصولی کار میکنم. اگر من آمدم تو فضای من میتونم مفاهیم ذات الاضافه را که طرف اضافشون هم امر ذهنیه، امر ذهنی که خارج بالعرض طرفشه، یا امر ذهنی که خارج بالعرض طرفش نیست، خلاصه چار و پنجه ایشون اینه، من اینا رو میکنم قسم چارم و پنجم، چون میبرمشون سر معقولات ثانی منطقی مقایسشون میکنم. اول تکلیف ذهن و نسبت به معقولات، اینو انشالله روش مقداری عبارتم با یه دقتی با این توضیحاتی که من عرض کردم حتما ملاحظه بفرمایید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
دو تا تفسیر از فنا ارائه ندادید شما،
تفسیر نشد دیگه،
دو تا تفسیر شد دیگه، عبارتشون دو تا تفسیر میگه،
نمیشه ایشون فنا رو که همیشه یه جوی طور میگه. نه من از کلمه فنا نتونستم این کارو بکنم، من یه جای دیگه